این نشون میده که بالاخره این یک مشکلی داشته که منجر به مرمت شده. خب وقتی که تبله میکنه رطوبت نفوذ میکنه غایتاً. رطوبت از کجا نفوذ میکنه؟ بالاخره یا ملات بین کاشی‌ها مشکل داشته یا خود کاشی‌ها بالاخره بعد از یه مدت اون خاصیت خودشونو به خاطر اینکه حالا تو شرایط مختلف لعابش دیگه اون عملکرد خودشو نداره، حالا لعاب از نظر جنبه‌های زیباشناسی و جنبه‌های محافظتی اون نداره، بالاخره این تبله میکنه. من میخوام از این زاویه به این قضیه نگاه کنم و یه مقدار بحث رو ببرم رو جزئیات از مد نظر خودمون. این که ببینید، ما وقتی که یک گنبد رو در نظر میگیریم اجزای مختلف داره، آجر هست، کاشی هست، ملات هم هست. باز اگر بخوایم جزتر، خود کاشی که استفاده شده اونجا لعاب داره، قسمت بیسکویتش هست، حالا نوع لعابش به اصطلاح نوع برشش تعیین داره. اگر ملاتش رو در نظر بگیریم، باز ملات اجزای مختلف داره، دانه بندی داره، ترکیبات مختلف داره. آجر رو در نظر بگیریم، باز آجر با تخلخلهای مختلف هست. من بحثم سر اینه که ما وقتی که بررسی میکنیم میبینیم تبله کرده، باید بگردیم دلیل آسیب رو پیدا کنیم و اون آسیب رو باید حذف کنیم. یعنی درمان یعنی اینکه اون آسیب رو حذف کنیم. توی بحثایی که امروزه ما میبینیم که به شدت هم این بحثا داغ شده، همش دنبال یه سری دلایل هستن که بله خب این داروستش اینجوری بوده، چه میدونم پیمانکار کارش درست انجام نداده، چه میدونم ناظر کارش درست انجام نداده. من اصلا وارد این مقوله نمیشم. بحث من سر اینه که اون شناخته خیلی مهمه. وقتی شما بیماری رو درست بشناسی، روش درمانش هم به تبع درست میشناسی. ما توی بحث شناخت، روی بحث تزیینات یک بحثی رو داریم، استفاده از روش‌های دستگاهی و روش‌های مختلف که میتونه کمک بکنه که این کار رو به خوبی انجام بدیم. ما توی بحث استفاده از تکنولوژی قدیم، ما باید بدونیم چه مشکلی رو داشته و حتی موادی رو که امروزی می‌خوایم برای مرمت استفاده کنیم باید اونا رو هم بشناسیم. یعنی ما اگر میایم جایگزین میکنیم، ببین الان من مثال میزنم خدمتتون، سوال من اینه، اومدیم ما این مشکل به اصطلاح بصری گنبد رو حل کردیم، آیا تضمینی هست که این کاشی یا ملاتی که استفاده شده روش آنالیزهای مختلف انجام شده که مقاومت داره در برابر آلودگی های امروزی یا آسیب های امروزی؟ ما امروز با یه حجم آسیب زیاد در میدان نقش جهان روبرو هستیم که ناخواسته این آسیب ها وجود داره. یکیش باران های اسیدیه به خاطر شرایط اصفهان، یکیش بحث سر اینه که این بنا آیا از نظر ایستایی اون نشست کرده، اون گنبد ایستایی خودشو داره نداره، خب اینا تاثیر میذاره روی جز این به اصطلاح ترکیباتی که وجود داره. پس وقتی ما شروع کنیم شناسایی کردن آسیب رو بشناسیم، اگر در قدیم ملاتی استفاده شده، این ملات چه مشکلاتی رو داشته، کاشی چه مشکلاتی رو داشته، دلیل تبله چی بوده که تو گزارش ها اومده و باعث شده این اتفاق بیفته و حالا به درستی بعضی از قسمت ها مثلا برداشته بشه و یه سری عملیات حفظ و احیا روش انجام بشه. من برمیگردم به صحبت های گذشتمون و صحبت های دکتر ده پهلوان. همین بحث اینه که ما از میراث فرهنگی خودمون، از اون اطلاعاتی که درون این آثار نهفته است، از اون دانش بومی که داشتیم ما اینجا استفاده نکردیم. صرفا اومدیم گفتیم خیلی خوب، ما برای اینکه این اتفاق بیفته اون به اصطلاح المان‌های قدیمی رو حذف می‌کنیم و یه سری المان‌های جدید رو جایگزین می‌کنیم. سوال من اینه، من مطمئنم که با توجه به شناختی از همکارانم دارم توی میراث فرهنگی، مطمئنم این کار رو انجام دادن. آیا ما روی کاشی‌های جدیدی که استفاده کردیم مطالعات مکانیک خاکمون رو انجام دادیم؟ مطالعات آزمایشگاه تسریع رو انجام دادیم؟ مقاومتشون در برابر آلودگی‌ها، در برابر یخبر شدن انجام شده؟ ملاتی رو که استفاده کردیم امروزه روی دانه بندیش کار کردیم، آیا این ملاتی که امروزه داره استفاده میشه اگر دانه بندیش درست نباشه این ازیاد حجم پیدا میکنه، بعد از یک مدت پودر میشه، یعنی اون خاصیت خودشه که مقاومت ایجاد کنه و نذاره آب نفوذ کنه، آیا اونا رو کار کردیم یا نه؟ بس یه که کمتر بهش توجه شده، همه رفتن توجه کردن که آقا این داربستش درست نبوده، آقا این پیمانکارش درست نبوده، آیا اینجا کج شده. من میگم این اتفاقا رو حالا همه به اتفاقا میگن قابل اصلاحه، حل میشه. خب اگه اصلاح شد اون کاشی که الان ما امروز استفاده کردیم آیا در برابر شرایط محیطی امروز و شرایطی که الان حاکمه بر اقلیم اصفهان مقاومت داره یا نه؟ چیزی که توی به اصطلاح معماری بومی ما وجود داشته، توجه به اقلیم، توجه به ارتفاع، توجه به این که این اجرا به چه شکل باشه، این کاشی ها چجوری کنار هم دیگه قرار بگیرن، این نقوش چجوری کنار هم دیگه قرار بگیرن.
حالا این برسش ها رو اجازه بدید که آقای ایزدی در موردش صحبت بکنن. آقای ایزدی خدمت شما.
متشکرم. البته سلام مجدد دارم خدمت همه عزیزان و شنوندگان عزیز و استفاده کردم از فرمایشات دکتر. عرضم حضور شما دقیقا هم عقیده و هم رأی و هم نظر آقای دکتر هستم. ببینید مرمت کار بسیار سخت و مشکلی است، خیلی به مراتب سخت‌تر از نوسازی و بهسازی است و یکی از مسائلی که در حوزه مرمتی حداقل یک خادم کوچک میراث فرهنگی مثل بنده که قریب 30 سال تو این حوزه کار میکنم میدونم که بناهای ما یه سری رفتارها دارن، در فهوای کلام آقای دکتر و جناب آقای پهلوان هم به نوعی اینها هست، حتی در موزه های ما هم ما اعتقادمون بر این در حوزه میراث فرهنگی که این بناها زندن در رفتارهایی دارن که ما اگر نوع رفتارمون رو منطبق بر رفتارها یه این بناهامون نکنیم هر آنچه که درشون انجام بدهیم نهایتا منجر به شکست. در مسجد امام رحمت الله علیه، مسجد شیخ لطف الله و تمام آثار و ابنیه های ارزشمند ما که به نوعی ما اونها رو نفیس خطاب میکنیم یا در اون بحث جناب آقای مهندس بهشتی که حق استادی به گردن ما دارن و اتفاقا خود ایشان یکی از پایه‌گذاران این نوع نگاه بودند و هستند و شکر خدا ما ازشون بالاخره تلمس کردیم در مکتبشون و در زمان ریاست خود ایشان در پژوهشگاه قاعدتا این اتفاقات رخ داده که ما بایستی بدونیم که بر چه مداری، بر چه محوری با این بناها رفتار بکنیم. حالا شاخص که امروز مسجد شیخ لطف الله و مسجد حضرت امام در دید عموم قرار گرفته که یک برگشتی به بحث موزه ها هم بزنم، امیدواریم که واقعا ما از نگاه دولتی برگردیم و به سمت نگاه مردم در حوزه حفاظت و حراست پیش بریم. قطعا این مقوله فرابخشی است و اگر خود مجموعه شما بزرگواران یعنی صدا و سیما، آموزش پرورش در مقوله آموزش کار نکنن، مطمئنن ما بسیاری از بنیانها و اساسهای هویتیمون رو داریم از دست میدیم، چه در حوزه ملموس چه در حوزه غیر ملموس. اما برگردم به موضوع مسجد حضرت امام، در مصاحبه آقای مهندس بهشتی که شما فرمودین، خب قطعا در زمانی که خود آقای مهندس بهشتی در ریاست میراث و بعد در ریاست پژوهشگاه مشغول فعالیت بودن، بایستی حتما اون چی رو که در فهوای کلام آقای دکتر هست رو بررسی کرده باشن. ببینید مرمت یه کار کوتاه زمانی نیست. این مسجد در سال 1316-1329 مرمت اساسی شده، بر اساس شواهدی که ما داریم بسیاری از کاشی ها اصلا از بین رفته بودن و در سال 1329 به طور کامل، متاسفانه بایستی بگم، تمام کاشی های صفوی به طور کامل تعویض میشن و کاشی های جدید دوران پهلوی روی بنا و روی گنبد به کار گرفته میشه. در همون عکس های سال های 1338-1340 هم ما اعوجاج رو داریم. چرا داریم؟ باز هم برمیگردم به فرمایش های دکتر که حالا با ادبیات ناقص و زبان الکن خودم اینجوری عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز که رفتار بنا بعد از قریب 500 سال قاعدتا دچار نشست هاییست، کما این که کسانی که علاقمند به تاریخ این مملکت هستن هم میدونن این مسجد چگونه در زمان صفوی بنا شده و حتی چه فکری برای نشست های احتمالی این در اون زمان کردن.
آقای دکتر بهشتی توی همون مصاحبه‌ای که من اشاره کردم گفتن که هر دو اثر، یعنی هم مسجد شیخ لطف الله هم مسجد نقش جهان، مسجد جامع اصفهان، هر دو از 1345 به بعد در واقع کاشی هاشون تغییر کرده، عوض شده و اون هم برمیگرده به این مسئله که مساله در بناهای تاریخی به شدت لطیفه و در معرض فرسایش مدام قرار میگیرن و هر بار هم تعویض شدن.
البته این رو هم باعث خدمتتون عرض کنم که علاوه بر اینی که لطیفاً، متاسفانه ما چون آموزشمون برای کنندگان کارمون آموزش‌های به روز نیست، به نوعی از قوه متفکر یعنی دانشگاه‌ها و منابع علمیمون فاصله گرفتیم. امروز یه مثال خیلی ساده و پاسخش رو دکتر پهلوان بدن، ما حتی برای تولید کاهگلی که خیلی ساده به نظر میرسه هم در بسیاری از ابنی‌های تاریخیمون، شهرهای تاریخیمون دچار مشکلیم. کاهگل چرا؟ چون نتونستیم استادکارهامون رو استادکارهای کار بلده همچون گذشته تربیت بکنیم. در طول این سالهایی که من 7-8 استان رو کار کردم همیشه دچار این مشکل هستیم و نوع نگاه ما به میراث هم دچار مشکله. چرا؟ چون باز هم از دوستان خواهش میکنم که تأیید یا رد کنن، یک زمانی ما در حوزه مرمت نگاهمون در مسائل مربوط به بودجه و بودجه ریزی نگاه امانی به این پروژه ها بود. وقتی که اون رو تبدیل کردیم از نگاه امانی به پیمانی، مجبور شدیم که زمان رو از دست بدیم، مجبور شدیم که کمیت رو بر کیفیت نوع مرمتمون ترجیح بدیم. شما در مسجد شیخ لطف‌الله و مسجد امام، در سایر ابنیه‌های تاریخی واجد ارزش و عرض کردن نفیسمون که شمولشون شمول جهانیست هم بدون استثناء داره مشکلات اینچنینی هستیم، چون نظام بودجه ریزی ما، نظام منطبق بر واقعیت‌های رفتاری بناهای تاریخی ما نیست، منطبق بر نیازهای اون بناهای ما نیست. و میشه اینی که ما بر اساس فصل با توجه به اعتباراتی که داریم، اون هم به صورت پیمانی با بهره‌گیری از استادکارانی که انتخابشون بر اساس یک پروسه ایست که قطعاً بسیاری از اونها میتونه بر اساس شایسته سالاری نباشد متاسفانه، چون وقتی که ما در پیمان برگزار میکنیم هر این کسی که بیاد شرکت بکنه امکانه برنده شدنش هست، نه سابقه نه تجربه نه 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 مسائل دیگه، نمیتونه تأثیر گذاره.
آخه همین مسئله که شما مطرح میکنین این خودش یعنی خیلی مسئله عجیب و غریبه. آقای باز من اشاره میکنم به کلام آقای دکتر بهشتی، ایشون گفتن که برگزاری مناقصه برای امور جاری عمرانی همچون آسفالت خیابانها و دیوارکشی ایرادی ندارد، اما مرمت بنایی همچون مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان که یک اثر معماری بی‌نظیر و ثبت جهانی شده است را نمیتوان به مناقصه گذاشت. مثل این است که بخواهید چشم خود را عمل کنید و بعد برای جراحی آن مناقصه برگزار کنید. آیا حاضرید برای عمل چشم خود مناقصه برگزار کنید؟ در مورد مرمت چنین آثاری نیز مرمتگرانی که این کارها را انجام می‌دهند در ایران به تعداد انگشتان یک دست هم نیستند. ایشون این انتقادشون رو جدیتر هم مطرح کردن و گفتن وقتی سازمان برنامه و بودجه کشور بودجه عمرانی در اختیار وزارت میراث فرهنگی قرار میدهد و تأکید میکند که باید مرمت آثار تاریخی از طریق مناقصه انجام شود، نمیتوان انتظاری بیش از این در مرمت آثار تاریخی داشت و گفتند که بنابراین سازمان برنامه و بودجه وزارت میراث فرهنگی را در فصل مرمت آثار تاریخی وارد مسیری می کند که نتیجه آن بروز چنین خطاهایی در مرمت مسجد امام اصفهان
می شود. من خدمتتون عرض کردم، ببینید ما در حوزه مرمتی با این نوع بودجه ریزی کیفیت رو قربانی کمیت می کنیم. وقتی که شما مجبورید پیمانتون رو بر اساس قانون در تاریخ 31/4 یعنی پایان سال مالی به هر شکل ممکن به پایان برسونید، یعنی ذبح کیفیت در مقابل کمیت. شما زمان براتون مهمه نه کیفیت کار. و اینکه ما در حوزه آموزشمون نتونستیم استادکارانی رو تربیت بکنیم، شما فکر میکنید الان در کشور چند نفر را ما میتونیم، بازم میگم نه کاشیکار و چند نفر رو میتونید پیدا بکنید که بتونه به معنای واقعی کاهگلی رو منطبق بر کاهگلی که در کاشان داریم کار بکنه پیدا بکنید؟ حرفم اینه که دو اتفاق بعد در حوزه مرمتی ما اتفاق افتاد. یکی حذف گروه‌های امانی در میراث بود. ببینید گروه‌های امانی چه کاری رو انجام می‌دادن؟ بلافاصله بعد از کوچکترین آسیبی که به واسطه مثلا نم و رطوبت ایجاد می‌شد، چه در پی چه در صف، بلافاصله گروه امانی اعزام می‌شد و می‌تونست از لحاظ صرف و صلاح با کمترین میزان بودجه مشکل رو برطرف بکنه. اما امروز اگر اونچه که در یزد اتفاق افتاد ما بایستی وایستیم تا ببینیم چند تا بنامون در سیل تخریب میشه. میراث فرهنگی واقعا به معنای واقعی از لحاظ نظام اداری مظلومترین نظام اداری رو داره و قطعا بایستی بدونیم که به صورت فرابخشی بایستی همه دستگاه ها دست به دست هم بدن. به طور مثال عرض میکنم خدمتتون سایر وزارتخونه ها و سازمان ها چه تعداد از ابنیه های تاریخی ما در تملک سایر ادارات هست، از جمله اوقاف، آموزش پرورش، دانشگاه ها و سایر دستگاه ها، نهادها و وزارتخونه، اونها چگونه رفتار میکنن با چه اعتباراتی؟ باز هم مجموعه وزارت میراث فرهنگی با این اندک اعتبار داشتش که مجبور بالغ بر 1,000,000 اثر واجد ارزش در قالب محوطه ها و ابنیه های تاریخ ما در سراسر کشور داریم، با چه مبلغی اون چیزی رو که امروز آقای مهندس زرقامی به عنوان وزیر با اون ارتباطات و با اون نفوذ ایجاد کرده، ما به صورت میانگین اون چی که میتوانیم در اختیار هر بنامون قرار بدیم به صورت میانگین از 10,000,000 تومان تجاوز نمی کنه. شما ببینید در یک بازه زمانی، در یک بازه زمانی سال 1388-89 شروع مرمت گنبد مسجد حضرت امام بعد از این چندین دوره با سال 1388-89 شروع شده، اتفاقا منطبق با مسئولیت عزیزان آقای مهندس بهشتی سایر دوستان بزرگوار در پژوهشگاه میراث فرهنگی کشوره، از اون زمان تا سال 1400 که تمام شده، چون تقریبا وقتی که ما مستقر شدیم بنا تمام شده بود، با اون هم حجم داربست و شیوه های غلط، ما هنوز هم شیوه های غلطی داریم در مرمت. شما ببینید بر یک بنای 500 ساله چه میزان بار رو به واسطه داربست داریم ایجاد میکنیم. حتی اینی که بتونیم یک نوآوری جدید در حوزه مرمت داشته باشیم، چون اعتبارات به ما اجازه نمیده، چون از طرفی هم با عرض کردم اون قوه متفکر جامعه یعنی دانشگاه ها فاصله ایجاد شده بین ما و اونها، به دنبال نوآوری و بدعت های جدید برای حفاظت و حراست بهتر، معقولانه تر و به صرف و صلاح تر رو نداریم، می شود این که ما هنوز بعد از سالها از زمان گنبد سلطانی خاطر جامعه دکتر و جامعه ده پهلوان هست که از اون زمان ما نگاهمون نگاه داربستی بوده تا به الان. الان هم باز به پیمانکار که میگیم، هرچند که اونچه که در مسجد امام اتفاق افتاده تماما اشتباه نیست، اما نوع رفتار رو ندیدیم. به همین خاطر ما نمیدونیم که شاید خود سازه هم بعد از اون زلزله دچار مشکل شده باشه. اینی که بیایم فقط پوسته رو نگاه بکنیم بدون در نظر گرفتن رفتارهای بنامون هم اشتباس. بعد اشتباهای مضاعف چیست؟ اونی که ما نگاهمون پیمانی است، بایستی حتما پیمان رو در مزایده در مناقصه ی عزیزی برنده بشه، فارغ از اینی که اون توان و تخصص لازم رو دارد شروع به کار بکنه، اما در تاریخ 31/4 پایان سال ماری هم تمام بکند. همه این اشتباهات منجر میشه به اینکه ما در حوزه مرمت اتفاقات خوبی رو در سراسر کشور شاهد نیستیم و بر این مضاعف کنید که سایر دستگاه ها هم ما رو برای رسیدن به اون هدف والا و عالی و قایی و نهاییمون هم کمک و مساعدتی نمی کنن. شما ببینید در بقای متبرکه مساجد اوقاف چه میزان مشارکت میکنه، در بناهایی که در اختیار سایر دوستان مجموعه ها و نهادهای دولتی و نهادهای دیگه هر چه میزان مشارکت میکنن. به همین خاطر تا زمانی که به نظرم ما مردم و جوامع محلی رو دخیل ندونیم، به نوعی آشتی با مجموعه های علمی از جمله دانشگاه هامون نکنیم، نوع نگاه بودجه‌ریزیمون رو تغییر ندهیم، مطمئن باشید که ما از اینجور مشکلات به مراتب بیشتر خواهیم داشت.
آقای دکتر ده پهلوان، یه بخشیش از صحبت های آقای ایزدی برمیگشت به فاصله‌ای که بین دانشگاه وجود داره.
بله، منم تایید میکنم گفته های ایشون رو و بارها هم فکر کنم در سخنرانی مختلف این رو گوشزد کردم که فاصله بین دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی دانشگاهی با بدنه وزارتخانه میراث فرهنگی بسیار بسیار ناچیزه
و شما مسئولیت دارین الان در مهمترین دانشگاه کشور.
بله، که حالا فکر کنم باز کردن خیلی از مسائل در اینجا شاید جایز نباشه،
صلاح رو شما میدونید،
ولی این رو میخوام بهتون بگم که خب من خیلی تلاشم بر این بود که بتونم بدنه دانشگاه تهران رو به پژوهشگاه وصل کنم ولی هنوز موفق نشدم. این ساده ترین اتفاقی که میتونست رقم بخوره.
چرا؟
به دلیل شاید بروکراسی های اداری، به دلیل خیلی از مسائل اختلاف نظرهایی که بود. بکنم نماینده دانشگاه تهران دقیقا در همین برنامه اجرایی این تفاهم‌نامه بودن، ولی خب نتونستیم موفق بشیم. به این متاسفانه ما در کشور دوچار یک سری فعالیت های جزیره‌ای شدیم. یعنی استاد دانشگاه تهران ترجیح می‌دهد که در دفتر خودش بشینه، پژوهش‌های کتابخانه خودش رو داشته باشه بی درد سر و بدون این بروکراسی های اداری و گرفتاری هایی که پروژه داره. ببین مثال میزنم، من الان سال گذشته گفتن یه گورستانی در بوشهر داره تخریب میشه و اگه نیاید شهرداری اینجا رو صاف میکنه به نام گورستان معروف شقاب. در خرداد و تیر ماه سال گذشته من و اعضای تیمم رفتیم به بوشهر برای اینکه بتونیم این گورستان ارزش رو پیدا کنیم، اعلام بکنیم که اینجا واجد ارزشه و اینجا تبدیل به پارک و چرخ و فلک و مسئله از این دست نشه. تمام هزینه ها رو شخصی من انجام دادم و خرداد ماه تازه پول رو واریز کردن به حساب دانشگاه و هنوز دانشگاه این پول رو به من نداده که من دستمزد کارگرام رو بدم. خب وقتی در همین مشکلات مالی که آقای جناب ایزدی هم به درستی بهش اشاره کردن این مشکلات وجود داره، شاید خیلی از دانشگاهی هم رغبتی ندارن که تو این فضاها ورود پیدا کنن. در تعاملات بین المللی ما به شدت دچار یک نگاه سطح پایینی هستیم که نمیدونم حالا واژه درستی رو واقعا که بخوام این شرایط اسفبار کشور رو در این حوزه، مثلا حوزه میراث فرهنگی و تعاملات بین‌المللی که ما میتونیم از دانش‌های روز استفاده کنیم رو داریم. یه مثال خدمتون میزنم. من با یک مؤسسه آتش فشان پژوهی در ایتالیا با کمک همکارانم در دانشکده زمین‌شناسی دانشگاه تهران وارد پروژه‌ای شدیم که قرار بود که 30 قطعه سفال 1 سانت در 3 سانت رو ما به ایتالیا بفرستیم برای آنالیزهایی که در ایران نیست، برای اینکه بارهای مغناطیسی و نوسان بارهای مغناطیسی کره زمین رو از 5000 سال پیش تا به امروز رو رصد کنن که اینها چه نقشی میتونن در تغییرات اقلیمی و مسائلی از این دست داشته. ما 3 سال پیگیر شدیم و نتونستیم این سیقت سفال 1 در 3 سانتیمون رو به ایتالیا ارسال کنید، ولی خود شما برید ببینید در همین پیجای اینستاگرامی کانتینر کانتینر آثار تاریخی ایران داره خارج میشه و پژوهشگر توان این رو نداره که نمونه هاش رو برای تعاملات بین المللیش بفرسته و این نمونه دوباره برگردن. ما هنوز با بگیم باز با شرمساری هنوز بعد از 70 سال پژوهش‌های حرفه‌ای در حوزه میراث فرهنگی در این کشور توانایی تاریخ گذاری مطلق بقایای میراثیمون رو نداریم. نمونه‌هامون رو که خارج از کشور میفرستیم هنوز نداریم. انرژی اتمی یه دستگاهی رو آورده ولی نتونسته این رو ران بکنه و خیلی از آنالیزها رو گرفته. خیلی از دستگاه‌های آزمایشگاهی رو در کشور داریم ولی پژوهشگران حوزه میراثمون اصلا نمی‌دونن اینا رو، اصلا اطلاع ندارن. این شبکه سازی پژوهشی علمی رو در کشور کی باید انجام بده؟ دانشگاه‌ها خودشون که نمی‌تونن وارد شن تو فضای اجرایشون. پژوهش میگم، حالا اون نکته‌ای که استاد ما مهندس بهشتی هم بهش اشاره کردن که مناقصه پذیر نیست، واقعا من بهش رسیدم. چون ببینید من زمانی خب بعض مرمت موزه مقدم رو ما انجام میدادیم و در یه مناقصه یک مجری موفق شده بود که این پروژه رو برنده بشه که اداره کل میراث فرهنگی استان تهران قرار بود این کار رو حمایت مالی رو انجام بده. خب ایشون کارش اومد و اعتراف کرد که من کارم به قولی ساختمانسازیه امروزیه، من توانه این رو ندارم. گفتم چرا شرکت کردی؟ گفت به سفارش یکی از دوستان گفتی شرکت. ما اگه کارشناسان خودمون کمک نمی کردن افتضاحی اونجا به بار می اومد تو کاشی های قجری و صفوی که خانه تاریخی مقدم داشت و ممکن خیلی از این پیمانکاران ما واقعا در این پروژه ها وارد شدن، همچنین در خیلی از مرمت، خیلی از مناره ها و خیلی از آرامگاهی که تو سمنان بود، جاهای دیگه، دیدید دیگه چه اتفاقی افتاد. اینها باید مطمئنا رصد شه. و مخلص کلام خدمتتون بگم، ما هنوز در کشور نتونستیم یک آجر درست درمانی رو برای بناهای تاریخیمون تولید کنیم. خیلی جاها در مرمت همون میریم از خونه های قدیمی پهلوی اول، پهلوی دومی که در تهران خراب میکنن، آجرهای قدیمیشو میخریم، میاریم ساب میزنیم، در مرمت ها ازش استفاده میکنیم. آجر جدید رو میریم میخریم، میاریم آجر فرش میکنیم، یه زمستون که میزنه همه یخبار میشن. این بحث، حالا بحث نمیدونم اون مهارت و دانش بومی و سنتی یک طرف، دانشگاه های ما هم تو این حوزه نتونستن ورود پیدا بکنن. وقتی مسئله ای رو وزارتخونه، مؤسسات پژوهشی، اداری، فرهنگی، علمی، هر چیزی که میخواد اسمش رو بذارید، نتونه این ارتباط رو برقرار بکنه و این تولید مسئله ای که وجود داره به دانشگاه ها منتقل بکنه، که هنوز دانشجویان ما میرن پایان نامه هایی رو انتخاب میکنن که کمترین هزینه و دردسر رو براشون داشته باشه. آقای دکتر رحمانی هم فکر کنم شاهدن دیگه، اگه یک موضوع پایان نامه در حوزه مواد باستان سنجی باشه، در آن چنان دردسری که داده که دانشجو به هیچ وجه رغبت نمیکنه در این حوزه ورود پیدا بکنه. هم هزینه هاش، همین که ما شبکه آزمایشگاهی در حوزه میراث فرهنگی شناخته شده نیست، که من اگه میخوام رنگ یه پارچه یا رنگ یه لعاب کاشی رو در بیارم، باید به کدام آزمایشگاه مراجعه کنم؟ اگه دانشگاه شهید بهشتی یه دستگاه GC-MS داره، آیا به من خدمات میده یا من باید 6 ماه معطل شم؟ پایان نامه من یه محدودیتی دارم.
ببینید، من زیاد توی این موضوع مناقصه و اینا زیاد نه واردم نه کارم هست. من کارم بیشتر توی زمینه کارهای پژوهشیه.
اصلا این که من الان طبیعتاً وقتی بله، مناقصه میشه آدم‌های غیر متخصص میان توی یه حوزه تخصصی که باز به تعبیر آقای بهشتی شاید ما به تعداد انگشتان یک دست نیروی متخصص نداریم، چجوری میایم مناقصه میذاریم؟ و بعد مثلا ایشون معتقد ما باید شورای فنی برگزار کنیم، باید اجماع علمی شکل بگیره، اجماع کارشناسی شکل بگیره، همه اینها رو مطرح میکنه.
ببینید، من میخوام یه زاویه دیگه به این موضوع نگاه کنم. ببینید، ما توی کشور خوشبختانه من میتونم بگم این توانو داریم، یعنی ما هم متخصصیشو داریم، هم استادکار به قول معروف تجربیشو داریم، هم اینکه این توانو داریم تو خود اصفهان کاشی خوب تولید بشه، تو خود اصفهان از اون متخصصین استفاده بشه. همین مناقصه دست بالو میبنده دیگه. ولی شما فکر کنین مثلا مدیر وقت اصفهان اگر میخواسته واگذار کنه، میگفتن ترک تشریفات برای چی میکنین؟ باید بره حتما توی مناقصه. ببینید، من پیشنهادم اینه که کسایی که تصمیم گیرنده اند در سطح کلان و مدیریت کلان، بیان میراث فرهنگی رو استثناء قائل بشن. یعنی میراث فرهنگی حوزه‌ای نیست همونجوری که آیه مهندس بهشتی گفت با مناقصه و با چه میدونم نگاه دو تا چهار تایی بشه براش مثلا تصمیم گرفت که این کار انجام بشود یا نشود. حتی این خطر وجود داره فردا ما برای باستان شناسی امکان داره فردا بیام مناقصه بذارن،
قرار بود بشه.
متوجه این
جدی؟
بله،
تحریک نمایندگان مجلس قرار بود که
ما این همین متأخرم بود همین
جمع. بله
همین قضیه رقم بخواد.
بعد شما فکر کنین مثلا
ببخشید آقای دکتر، آقای دهبهرمان جلوش گرفته شد دیگه اون.
بله.
این ببینید، این خطر وجود داره و همونجوری که آقای ایزدی به عنوان کسی که سالیان سال توی حوزه میراث فرهنگی مدیریت کردن، به درستی آسیب شناسی کردن که آقا توی حوزه میراث فرهنگی ما نمیتونیم به قول معروف یک پیمانکاری داشته باشیم میگیم 0 تا 100 یک کاری رو انجام بده. این حوزه اجرا داره، حوزه پژوهش داره. ببینید، تنها حوزه‌ای که اجرای پژوهشش نمیتونه از هم جدا بشه حوزه میراث فرهنگیه. شما نمیتونید بگین که خب ما یه کار پژوهشی انجام میدیم، حالا یکی دیگه بیاد اجراش بکنه. اینا همه با هم دیگه است. شما نمیتونید بیاد یه طرح یه پروپوزال باستان شناسی رو بگید آیه دهبهرمان دکتر ده شما بنویس، رحمانی تو برو اجرا کن. اصلا این امکان پذیر نیست در حوزه میراث فرهنگی. یعنی این اصلا جدا کردن پژوهش و اجرا عملا یعنی شکست. کسی که طرح پژوهشی می نویسه، کسی که یک به قول معروف صورت وضعیت در حوزه